خب دوستان عزیز، آخرین برنامه یه بخش اول علم نافع نام داره که از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
علم نافع،
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان گرامی. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. وحید آقا محسنی هستم، با ما همراه باشید. در ادامه برنامه های ما در سیر تاریخی که طی کردیم رسیدیم به مرحله تاریخ علم و تکنولوژی در دوران پهلوی. مهمان امروز ما دکتر حنیف قلندری، عضو هیئت علمی پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران هستند. جناب دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، در خدمت شما هستم.
در ادامه بحث تاریخی که داشتیم عرض کردم که به دوره پهلوی رسیدیم و میخواییم در جلسه امروز بحث تاریخچه علم و تکنولوژی رو در این دوران بررسی کنیم. ابتدا خواهش میکنم که یه شمای کلی و دید کلی رو از وضعیت علمی جهان در این دوره برای ما تبیین کنید و وضعیت علمی ایران رو در این دوره به صورت مختصر بیان بفرمایید.
وقتی ما درباره دوره پهلوی صحبت میکنیم، اگر از ابتدای دوره نخست وزیری رضاخان شروع کنیم، یعنی از 1302 داریم حرف میزنیم تا 1357، تقریبا به اندازه نیم قرن در قرن 14 هجری شمسی.
بله.
و با یه تبدیل ساده میلادی این تقریبا میشود از 1922-23 میلادی تا 1979-78. این دوران از یک طرف در جهان دوران اتفاقات مهم در فیزیک، در ژنتیک، در علوم زیست شناسی و پیشرفت ابزارهای پزشکی است و از اون طرف دوره بالا بعد از پایان جنگ جهانی اول آغاز میشه، اما دوره است که جنگ جهانی دوم رو تجربه کرده. جنگ جهانی دوم زمان است که در اون بشر بمب اتم رو ساخت، یعنی برای اولین بار یک واکنش در واقع کنترل شده یه اتمی رو در یک سیستم میتونست متمرکز بکنه. حالا هرچند نتیجه برای امر مفیدی ازش استفاده نکرد، ولی خب سطح پیشرفته از تکنولوژی در اون اسلحه به کار رفته و همینطور اسلحه های دیگری که در جنگ جهانی دوم در واقع پیشرفت کردن، که اگه بخوام در واقع سطح تکنولوژی صحبت کنیم، تا برسیم به آخر دوره پهلوی که هرچند از میانه های دهه 60 دیگه دوران کامپیوتر در همه جا شروع میشد، اما هنوز اون کامپیوترها و کامپیوترهایی که به ویژه در دهه 80 میلادی، یعنی در بعد از انقلاب دیگه در دنیا هم پا به عرصه وجود گذاشتن، یه کامپیوتر ترانزیستوری، خیلی فرق داشتن. ولی با این حال میتونیم یه جوری بگیم پایان دوره پهلوی آغاز عصر مثلا کامپیوتر.
درسته.
اگر بخوایم ایران رو در این حالا به اصطلاح تایملاین یا خط زمان خودمون بذاریم، ایران در پایان عصر قاجار بعد از یک دوره روشنگری و آغاز پرداختن به علوم جدید به شیوه مدرنشون، حالا حتما در برنامه قبلیتون درباره ارتباط اینها با علوم قدیم و اتفاقاتی که در دوره قاجار افتاده صحبت کردید، و حال بعد از آغاز اون دوران که بیشتر از حداقل از 1260 هجری شمسی شروع شده بود، در بحبوحه اتفاقات سیاسی مشروطه به سبب مشکلاتی که برای کشور به ویژه نظر مالی وجود داشت، اون نتیجه رو که میبایست از آموزش شاید نگرفته بود. با این حال آدمهایی در اون سیستم پرورده شده بودند که با علوم که در دنیا مرسوم بود تا حدی آشنا بودند، اما نهادهایی که لازم بود مثل اون رو در دنیا می دیدن در ایران نبود. بنابراین ایران از نظر شکلگیری نهاد، حد علمی که بهش می پرداختن، این که ما بگیم مثلا در اون زمان دانشمندانی در حوزه های علوم جدید در ایران بودن، خبری از این حرفا نیست، اما در پایان عصر پهلوی با شکلگیری دانشگاه، شکلگیری نهادهایی که در واقع متولی این هم باشن و مسئله پایمردی همون طبقه روشنفکر اولیه تا حدی خودش رو به اون مرزهای علم و تکنولوژی در دنیا تونسته بود نزدیک بکنه، اما خب نه به طور کامل مطمئن.
بله.
برای ایران جایی در اون اتفاقات یا در اون مسائل قرن برخون 50-60 قرن 20 ندارد، ولی پیشرفت‌های رو کرده بود که به مطلع باشد از اتفاقاتی در جاهای دیگه دنیا بیاد.
بسیار عالی. خب خیلی ها برای نقیدن که حالا با پیشرفت علم‌های نوین در جهان خیلی از این تکنولوژی ها به صورت وارداتی در ایران ما باش مواجه میشیم، حالا این دوره رو شاید بعضیا دوران پهلوی رو به عنوان دوره مدرنیزاسیون نام میبرن، ولی خب برخی انتقادها که در این زمینه وارده اینه که تکنولوژی ها بیشتر وارداتی بودن تا بومی. نظر جناب علی چیه تو این حوزه؟
مدرنیزاسیون تعاریف داره، مدرن کردن جامعه تعاریف مختلفی داره در عرصه فلسفه سیاسی یا در عرصه علوم سیاسی.
بله.
اگر من از نگاه درون تاریخ علم بخوام بهش نگاه کنم، یعنی با این تز برم جلو در تاریخ علم و تا حدی یه تنه هم به فلسفه تکنولوژی بزنم، که لزوماً تکنولوژی ها باید همراه علمی باشن یا اینکه حتما همه تکنولوژی ها برآمده از یک علمی هستن، این فهم از تکنولوژی خیلی فهم متأخری است، فهم قرن بیستمیه، یعنی فهم همین دوره است که ما دربارش داریم حرف میزنیم. در این دوره‌ای که ما داریم حرف میزنیم، بسیاری از کارهایی که دانشمندان کردن بر اساس همینه که تونستن تکنولوژیشون رو پیشرفته بکنن. اگه با این فرض درون علمی من بخوام برم جلو، نمیتونم بگم که لزوماً وارداتیه و علم معادلش یا نمیدونم مثلا شیوه استفادهش همزمان نیامده است، چون ممکنه از نگاه درون تاریخ علم یا در نهادهای دانشگاهی شما ببینید که اون زمینه تحقیقاتش هم ممکن است وارد شده باشه. اما اگه بخوام یک کمی به سمت داستان سیاست ورزانش پیش برم، میشه این انتقاد رو کرد یا میشه همچین نظری داشت، برای اینکه نه فقط ایران، حداقل در سرزمین‌های اسلامی که به ناگاه جلوی این اتفاقات مهم بیشتر تصویری که اونا از اروپا دیدن، اروپا قرن 19 هم هست.
درسته.
یعنی یه دفعه با یه اروپای متغیری نسبت به اون چیزی که در قرن‌های قبل و در دوره‌های حالا بگیم مثلا اقتدار سیاسیشون باش مواجه بودن روبرو میشن، که نه از پسش برمیان، نه حالا زبان علمیشون رو میفهمن و مجبورن که یه جورایی حالا خودشون رو با اینها همراه کنن. حالا این حرفای من شاید از نظر بعضیا بخشش درست باشه، بخشش اشتباه باشه، چون خیلی من کلی دارم حرف میزنم. یعنی روی این حساب که بله، ممکن است که علم قدیم با علم جدید یا تکنولوژی قدیم با تکنولوژی جدید یه سری شباهت‌هایی داشته باشه، اما اون اتفاقی که در ابتدای قرن 20 میفته، در واقع به ویژه بعد از جنگ جهانی اول و فروپاشی امپراتوری عثمانی به عنوان، شاید از این اصطلاح استفاده کردن، به عنوان تنها امپراتوری مقتدری که در شرق باقی مونده یا سایه ای از اون حداقل در شرق باقی مونده بود، اتفاقی که برای این جماعتی که در اینجا هستن میفته اینه که هیچ چاره ای انگار در خودشون نمیدیدن مگر اینکه کاملا لباس اون سیستم غربی رو بپوشن. یه بار دیگه من اشاره میکنم، اگر بخوام از جنبه کسانی که احتمالاً در علوم سیاسی یا فلسفه سیاسی نگاه میکنن، به نظر میرسه همچین حرف رو میشه زد در اتفاقاتی که افتاده. یعنی بله، خیلی از تکنولوژی ها شاید به یه تعبیری به سبب وجود یک دیکتاتور در یک دوره در نه فقط در ایران بلکه در مثلا ترکیه هم به همین صورته، در کشورهای عربی هم که حالا دوران پرآشوبی رو بعد از این اتفاقات گذروندن به همین صورته.
بسیار.
این تغییر شکل اینها به خاطر وجود حالا عامل استعمار یا عامل دیکتاتوری سیاسی هست، ولی از اون طرف این حرف رو میشه زد که به مرور در مجامع علمی، در محافل علمی، جدا از این شکل مدرنیزاسیون، نه، یک جور مدرنیزاسیون آرامی داشته شکل میگرفته و این آدم‌هایی که در حالا ممکن در همون محیط‌های اروپایی تحصیل کرده باشن یا در آمریکا تحصیل کرده باشن، اینها همی از اون درک اون تکنولوژی که همراه با علم داره میاد رو دارن و از اون استفاده می‌کنن. ولی در مورد ظواهر تکنولوژی، بله، این نقد رو میشه کرد که این شکلی اومده، و شاید هم با تقسیم بندی که ما کردیم چاره ای نبوده. یعنی شما اگه مثلا فکر کنید که مثلا در ایران برنامه راه آهن یه سابقه تا پیش از احداثش یه سابقه 60 ساله داره، یعنی از 1200 مثلا 60 حالا به چجه شمسی تبدیل میکنم، ناصرالدین شاه در فکر تأسیس راهن در ایران بوده و حداقل در دو تا از قراردادهایی که حالا در یک نگاه خیلی همراه با قضاوت ما نسبت به اون قراردادها در تاریخ در تاریخ نگاری امروزمون نگاه میکنیم و هنوز خیلی جای بحث داره که اون قراردادها در اون سازمان سیاسی کجا قرار میگرفته و چرا اینجوری بسته شدن، ولی در دو تا از اون قراردادها ناصرالدین شاه به مثلا تأسیس راه هم فکر کرده ولی این اتفاق نیفتاده. یعنی اون قراردادها با توجه به اینکه دولت ایران حداقل اینکه دولت ایران در یک موضع ضعفی بوده، اون قراردادها به نتیجه نرسیده. این اومده مثلا تا دوره پهلوی، من خیلی وارد بحث سیاسی نشم بیشتر
بله.
و بنابراین در دوره پهلوی یک اندیشه‌ای که از قبل وجود داشته که یه همچین اتفاق باید بیفته، خب با حضور شخصی مثل رضاخان به
زور
شمشیر اتفاق افتاده.
بسیار عالی. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزان هستیم. راه‌های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035 و همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 است. در مورد این برنامه میتونید نظرات خود رو از طرقی که عرض کردم به ما برسونید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه علم نافع رو میتونید از رادیو گفتگو بشنوید. موضوع برنامه امروز علم و تکنولوژی در دوران پهلوی، در خدمت دکتر حنیف قلندری هستیم. با برنامه علم نافع در خدمت شما هستیم به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. با ما همراه باشید.
علم نافع. علم نافع. نگاهی عمیق و مطالبه محور در عرصه علم در ایران با رویکرد تاریخی.
ایران در دو دهه اخیر در تولید علم تحولی چشمگیر داشته و به رتبه‌های برتر دنیا رسیده است.
علم نافع، جریان شناسی روند تولید علم در ایران.
ما الان به لحاظ شیب تولید علم در رتبه نخست دنیا قرار داریم.
پیشرفت‌ها و دستاوردهای علمی ایران بعد از انقلاب اسلامی و مقایسه آن با دوره‌های قبلی.
پس از انقلاب جمعیت دانشجویی 23 برابر و هیئت علمی 28 برابر شده.
علم نافع را در رادیو گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
جناب دکتر، فرمودید در ادامه مباحث بحث دیگه که مطرح میشه تشکیل دانشگاه ها هستش که گفتیم. خب خیلی ها میگن تشکیل و توسعه دانشگاه ها به شکل جدیدش در این دوران شکل گرفته. یه مقدار در مورد شکل‌گیری دانشگاه ها و همچنین توزیع دانشگاه ها توضیح بدید که بیشتر در چه زمینه هایی چه علومی رو مطرح کردن و بیشتر در چه شهرهایی توزیع دانشگاه های ما بوده در این دوران.
تأسیس نهاد دانشگاهی خب باز سابقهش به دوران قاجار برمیگرده و تأسیس دارالفنون که شاید حالا تعابیر مختلف در دوره دارالفنون هست، اون گاهی واقعا دارالفنون دانشگاه بوده یا نبوده یا
بله
به چه سمت و سوی میرفته. اما خب یه به نظر میرسه در بین جماعتی که شاید بیشترشون باز خودشون یه دوره رو در دارالفنون گذروندن یا تحت تأثیر آموزش های دارالفنون بودن، یک اندیشه شکل گرفته که این دارالفنون جایگاهی که میباید به عنوان یک نهاد علمی داشته باشه نداشته. به خاطر همین ما از تقریباً اواخر دوره قاجار، حالا بیشتر درباره مدارس البته،
بله،
ساختار رو میبینیم که یک مدرسه های شکل میگیره که نظام آموزشی کمی توش متفاوته. هنوز در اون زمان درسته که وزارت معارف وجود داره ولی هیچ تصمیم گیری برای ساختار کتاب‌های درسی نیست. یعنی مثلا ممکنه مدرسه و مدرسه دیگر از نظر مفاهیمی که به بچه‌ها درس میدن با هم متفاوت باشن، دو تا چیز مختلفو درس میدن. کما اینکه مثلا حالا ما خیلی اطلاع از دل مکتب خونه ها نداریم، ولی ممکن است در مکتب خانه های قدیمی هم یک نظام واحد درسی وجود نداره. بنابراین یک جماعتی از روشنفکران به نظر میرسه به این نظر رسیدن که چون اونا کادر درسی خودشون نداشتن، ما باید به سمت تأسیس مثلا یک نهادی به نام دانشگاه بریم. من خیلی از افراد نمیخوام مثلا به این صورت نام برم، هرچند که حرفی شاید درباره همه افراد حرف زده بشه، ولی با این حال اندیشه تأسیس یک جور دانشگاه جامع در دوره پهلوی شکل گرفته و این دانشگاه تهران تأسیس شد. دانشگاه های دیگری که در دوره پهلوی در ایران تأسیس شدن و هنوزم خب بیشترشون به عنوان دانشگاه های جامع شناخته میشن، یعنی دانشگاه هایی که همه رشته های دانشگاهی رو یه در بر میگیرن، مثلا ما دانشگاه های فنیمون مربوط میشن به شکل دانشگاه گرفتنش مربوط میشه به دوره پهلوی دوم، هرچند ممکنه مثلا چیز کنن که یعنی در بطور تاریخی اگر بخوان بحث کنیم باید این حرف بزنیم که مثلا دانشگاه علم و صنعت ایران در واقع ادامه هنرستان فنی ایران هست که در 1307 تأسیس شد.
بله.
و بعد این در سالهای دهه 30 به گمانم یا دهه 40 تبدیل شد به دانشگاه علم و صنعت و حالا در مثلا در دهه 50 دیگه فعالیت شد سر دانشگاه کاملا شروع کرده دانشجویان اونجوری. بنابراین ما از این جور هنرستان ها یا آموزشکده های فنی که بر اساس اونها بعدن دانشکده های فنی شکل گرفتن میتونیم مثال بزنیم، هرچند اولین دانشکده که لقب دانشکده صنعتی یه جورایی به خودش گرفت دانشگاه صنعتی آیامه یا همون دانشگاه صنعتی شریف فعلی است که در دهه 50 افتتاح شد.
ولی حالا یه سوالی که اینجا مطرح میشه اینه که آیا این دانشگاه ها نیاز پرورش نیروی انسانی مورد نیاز کشور رو داشتن یا نه؟ به عنوان مثال مثلا میبینیم که ما در زمین پزشکی خب تو خیلی از جاها میبینیم که پزشکای هندی و فیلیپینی رو ما مجبور بودیم اونجا در کشور داشته باشیم و بیشتر اشتغال برای پزشکای هندی و فیلیپینی بود. آیا دانشگاه تونسته بودند نیروی انسانی مورد نیاز ما رو تامین کنن یا نه صرفا در ابتدای راه بودند و هنوز موفق نشده بودند تو این زمینه؟
برای پاسخ دادن به این سوال واقعا باید به سراغ آمارها رفت، ولی به نظر من بله در آغاز راه بودند و هنوز موفق نشده بودند. برای اینکه میگم بیشتر دانشگاه‌هایی که ما می‌شناسیم از حالا دهه 50 تبلورشونه، ولی خب مثلا دیگه در حداکثر میانه دهه 40 کاراشون جدی شده. اگه ما فرض بکنیم که مثلا دانشکده مثلا علوم پزشکی دانشگاه تهران که حالا باز بین همه اینا قدیمی تره، یا دانشکده علوم پزشکی مثلا شیراز که وابسته دانشگاه پهلوی اون زمان بوده، اینها تعداد دانشجویی که در سال میرن، که میگم باز سراغ آمارها رفتیم و همینجوری بر اساس اطلاعات جنبی که ما تو حوزه کار خودمون داریم از تعداد دانشجویان اینا ارائه کنیم، به نظر میشه نه واقعا پاسخگو نبودن. هنوز ما برای توسعه در آغاز راه بودیم و خب این ایراد رو تقریبا به سیاست یعنی سیاستمداران ایرانی از 150 سال پیش تا امروز میشه دربارش صحبت کرد که یک جور مرکزگرایی در ایران وجود داشته، که همون که شما میبینید هنوزم مثلا 5 تا 6 تا دانشگاه اصلی کشور هنوزم در پایتخت هستن.
درسته
دانشگاه شهرها دانشگاه مهمی هستن و به مرور تواناییشون هم بیشتر کردن و همپای دانشگاه های پایتخت شدن و شاید بالاتر هم باشن، ولی یا حتما هم هستن در بعضی موارد، ولی با این حال هنوز مرکزگرایی هست. خب این ایراد یک شاید یه بوده ایرادی باشه که بشه سیاست کلی بدن، اما نه هنوز دانشگاه در آغاز راه بودن. نتیجه این کار رو باید ما بیان بعد از انقلاب. خیلی ما تا باز تا دهه 70 توسعه دانشگاهی نداریم در ایران. توسعه دانشگاهی به طور جدی از دهه 70 شروع شد و خب ولی پزشکان هندی قبل از دهه 70 از ایران رفتن، یعنی اون نسلی که در اون دانشگاه های قبلی در دهه 50 پذیرفته شدن و دهه 60 از دانشگاه اومدن بیرون، دیگه کم کم نیازمندی مثلا در پزشکی مثلا در فنی مهندسی کم کم دیگه نیازهای ایران رو برآورده میکردن و ما دیگه کم کم نیروی کار خارجی در ایران میدیدیم در عرصه کارشناسی پزشک یا مهندس.
خیلی جاها بحث و نقد و نظر دارند که توسعه های علمی در این دوران، حالا توسعه های چه علم چه تکنولوژی، حالا ما اینا رو یه مقدار با هم میبینیم، میگن با توسعه سیاسی اجتماعی هماهنگ نبوده، به خاطر اینکه حالا برخی میگن این تکنولوژی ها یه دفعه اومده، مثل حالا شاید مدلی که الان تو کشوری یا شهری مثل دبی میبینیم که یه دفعه تکنولوژی های وارداتی با نیروی کار خارجی اصلا میان و یه شکافی بین خود اون جامعه ایجاد میکنن و حالا اون سرعت ورود تکنولوژی رو به اون کشور دارند، با نظام سیاسی اجتماعی اون جامعه نمیخونه. این رو چجوری تحلیل میکنید؟ و یا حتی بدونیم یه شکافی به صورت کلیتر بین سنت و مدرنیته ایجاد میکنه در کشور تو این دوران، آیا میتونیم همچین چیزی رو مشاهده بکنیم؟
باز میگم این جواب شاید در تخصص من نباشه، یعنی پاسخ دادن به این سوال شاید در تخصص من نباشه، ولی بله ما این میتونیم بگیم اگر نظر درون تاریخ صحبت کنم، این اتفاق به نظر افتاده، یعنی اینکه روش آموزش علم مثلا سنتی در کشور ما با روش آموزش جدید نتونسته خودشو همراه کنه، یعنی اینکه مسائلی که اومده طرح شده، مثلا امروز ما در عرصه فلسفه فیلسوفان ما هنوز هم مثلا شاید یه جوری دو دستن، یعنی یه جماعتی مثلا بگن که اون اتفاق در فلسفه غرب افتاده، ادامه همون سنتی که در فلسفه اسلامی داره میفته، پس سوال ها مشترکه، اما یه گروهی بگن که نه مثلا فلسفه اسلامی به سوال های دیگری میتواند جواب بدهد، یا درباره هر چیزی مثلا درباره ریاضیات یه تنش تقسیم بندی بکن.
بله.
و این به نظر میاد که برآمده از همون شکافه هست، یعنی اینکه یه جایی به حال این گسست از نظر سیاسی دولت مردم و مردم داشتن، یعنی اتفاق به خاطر حالا متخصصان علوم سیاسی اینجوری حرف میزنن، به خاطر اون ساختار تک‌حزبی، به خاطر اتفاقات حالا دهه اول دهه 30 که در ایران افتاد، بعدم اینکه صرفا به توسعه حالا فناورانه بگیم فکر شد و صرفا اینها بهش توجه شد و انجام دادن، در حالی که در کنارش استفاده فناوری یا به قول عوام اون چیزی که ما خودمون میگیم که میگیم ما فرهنگ استفاده از فرانسوی مثلا نداریم، خب این یه رخت همچه تصوری بشی در میان جامعه هم دید، به نظر نسید این گسست اتفاق افتاده که احتمال یعنی میشه اگه بخواد مقصری پیدا کنیم میتونیم مقصر رو سیاست مدارا بدونیم که این کارو خیلی یه دفعه انجام دادن. ولی خب برگردم به اون جواب اولم، باید ببینیم که ما چقدر، یعنی سیاست مداران ما چقدر امکان داشتن که جلوی این حالا اسمشو بذارم حجمه یا بذارم سرعت پیشرفت تکنولوژی دفاع کنن یا وایسن که آرومتر بیاد، جلوی این سیلاب بتونن وایسن که این آرومتر بیاد، چون اگه شما عقب میافتادی قاعدتا خیلی اتفاقات دیگر در دنیا هم عقب میافتادی، که باز میشه این مثال رو مثلا میگم شما در برنامه دیگری احتمالا در باره بعد از انقلاب صحبت میکنید، ولی این سوال بعد از انقلاب و اتفاقی که به سال میلادی میگم شکلی از تکنولوژی که ما در دهه 80 میلادی در دوران جنگ در ایران داشتیم با اون اتفاقی که در دهه 90 میلادی در ایران افتاد، یعنی اصلا سرعت تغییر صورت زندگی قابل مقایسه نیست. این همین اتفاق هم شاید از میانه دهه 40 در ایران به همین صورت اتفاق افتاد. حالا میتونیم بگیم تقصیر سیاستمداراست یا اینکه نه اونا نمیتونستن مقابله کنن، مردم یاد نگرفتن یا هر چیز، ولی به هر حال جواب این که بله این گسست رو میشه دید، این اتفاق افتاده. و
ممنونم از شما. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما مخاطبین گرامی هستیم. راه های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035 و همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 است. در مورد این برنامه یعنی علم نافع میتونید نظرات خود رو از طریق پیامک و یا شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما بیان کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو بشنوید. با ما همراه باشید. جناب دکتر، برای ادامه بحثمون اگه بتونیم بیشترین دستاوردهای این دوران رو در زمینه علم و تولید علم و تکنولوژی بیان کنیم، به صورت خلاصه مهمترین دستاوردهای این دوره رو برای ما بیان کنید.
من اولیش رو همین تأسیس نهادهای دانشگاهی و پژوهشی به نظر خودم میدونم. بعد حالا در عرصه تکنولوژی باز همینطور میشه که تأسیس در بعضی صنایع پایه در نقاط ایران، شاید مهمترینشون مثلا ذوب‌آهن بوده یا تولید فولاد در ایران بوده که اون موقع پایه‌گذاری شده. تو باز تولید فولاد یه چیزی که یه سابقه در دوره قاجار و عصر ناصری داره، در همین اطراف تهران یه همچه اتفاقی افتاد، کارخونه ذوب فلز درست کردن ولی خب اون ادامه دار نبود تا اتفاقی در مثلا اصفهان افتاد. در باره تولید علوم یکم میتونیم بیشتر حرف بزنیم. اونم اینه که یه دستاورد خیلی مهم به ویژه برای اون یک طبقه روشن فکری که حالا به دلایلی که خودشون برای خودشون داشتن در یک زمانی از برآمدن رضاخان هم حمایت خیلی سفت و سخت کردن و بعد در دولت رضاخان هم بهش کمک کردن، تقی‌زاده و دیگرانی که در ساختار مجلس و دولت اون زمان هم حضور داشتن، میتونم اینجوری بگم احیای زبان فارسی، استفاده از زبان فارسی در آموزش علوم، باز اینا پیشینه قاجاری هم داره ها، ولی این دوره نظاممند شده. یعنی ما ساختار وزارت معارفی داریم که به این امور توجه میکنه و از این آدم ها استفاده میکنه و خود اینا هم حساسن در این مسئله که بتونن این کار رو انجام بدن. ترجمه کتاب هایی در حوزه مختلف علوم برای مثلا آموزش در دانشگاه، مثلا شما در دوره قاجار ناگزیرید که حتما استادتون از یک کشور دیگه بیارید و بعد یه مترجم هم بذارید کنارش که درس بدید، در حالی که در دوره پهلوی در زمان تأسیس دانشگاه درسته که استفاده از کتاب‌های انگلیسی به چیز همه جای دنیا مرسومه، ولی با این حال شما کتاب آموزش فیزیک به زبان فارسی دارید، آموزش ریاضی به زبان فارسی دارید و این رو میشه یک گام مهم، یه دستاورد خیلی مهم دونه. درباره اینکه چقدر در مرزهای علم ما حرفی برای گفتن داشتیم، چون حالا ملاک های علم سنجی مثل امروز در اختیار نداریم، به نظر میاد که نه، خیلی همچه اتفاق نیفتاده و دانشمندانی که بخوان همچین کارهایی بکنن نداشتیم، اما دانشجویانی تربیت شدن که به دانشگاه های بزرگ دنیا راه پیدا کنن و حالا در عرصه های مختلف حضور داشته باشن. در حوزه صنعت، دانشکده های صنعتی میتونیم به همین اتفاق که یعنی دستاورد دانشکده های صنعتی اتفاقی که در باره مدرن کردن شکل زندگی ایرانی ها اتفاق افتاد، یعنی صورت زندگی که خانواده های ایرانی در دهه 30 شمسی داشتن به اون اتفاق در دهه 50 افتاده خیلی فرق میکنه. هرچند لوازم ممکنه وارداتی بوده باشن، یعنی اینکه مردم در خونه هاشون تلویزیون داشته باشن، رادیو داشته باشن، هر کسی خودروی خانواده خودروی شخصی داشته باشه، کارخونه ای داشته باشیم که خودرو تولید بکنه و این خودرو فروخته بشه در کشور، اینها اتفاقاتی است که شاید عمدتا در دوره پهلوی دوم و شاید در یه مدت کوتاهی رخ داد. حالا از مسائل سیاسی دور و برش و قیمت نفت و اینا میگذرم که حتما تاثیر داشته، ولی با این حال دستاوردهایی که میشه برای این دوران برشمرد و خب تاثیرش رو در اتفاقاتی که بعدش هم افتاده گذاشته. هم
بسیار عالی. تو حوزه های مختلف علمی اگه بحث کنیم، مثلا توی علوم انسانی و یا علوم فنی پزشکی و غیره، حالا به صورت مجزا بخوایم اینا رو بحث کنیم، حالا ما توی علوم انسانی شاید حالا تو حوزه ادبیات کسی رو مثل دهخدا رو میبینیم، یا توی علوم فنی کسی مثل پروفسور حسابی رو میتونیم نام ببریم در این دوره. تو زمینه های دیگه یا تو همین علوم مختلفی که دستبندی رو عرض کردم بخوایم به صورت دقیق تر وارد بشیم، چجوری میتونیم تبیین کنیم این دوران رو؟
سخن من امیدوارم خیلی کلی نباشه. ما امروز میتونیم خیلی راحت تر در باره بعضی چهره های اون زمان حرف بزنیم، برای اینکه نتیجه کارشون رو مثلا میتونیم امروز بررسی بکنیم. حالا ممکنه آدم ها در همون زمان خودشون به این بزرگی شناخته نمیشدن، هرچند که به دلیل کمی تعداد بزرگان درس خونده بعضا اکثر اینها در دوره حیاتشون به اون ارجی که لازم بود رسیدن. اما ما یک ببینید در دوره پهلوی اول اینجوری میتونیم بگیم، حالا بعضی از اینها ممکن است که دوره حیاتشون تا زمان پهلوی دوم هم بوده باشه، ولی در دوره پهلوی اول یک طبقه درس خونده داریم، حالا بیشتر میتونیم